ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
افتتاح 37 جشنواره جهانی فیلم فجر امروز با پخش فیلم سینمایی دیدبان در سینما فلسطین تهران.
ارسال بیش از 2000 فیلم کوتاه و پویانمایی به 10 جشنواره بین‌المللی.
و معرفی عکاسان راهیافته به 8 جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و تبریک به مناسبت فرارسیدن سالگرد میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، خدمت شما شنوندگان فرهیخته خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی میرسانیم.
پا تا سر پیغمبر قد و بالا خود حیدر یبن النور یبن العشق مولانا علی اکبر چه تو این دنیا چه تو محشر تو رو دارم چی از این بهتر تو خودت مولا و ارباب یا علی اکبر گل سرخ خانواده مهتاب علی اکبر شاهزاده ارباب گل سرخ خانواده ارباب علی اکبر شاهزاده ارباب منو دریا منو دریا
سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر امروز با پخش فیلم سینمایی دیدبان، نخستین فیلم حوزه دفاع مقدس در سینما فلسطین تهران کار خود را آغاز می‌کند. دبیر این جشنواره گفت 2000 فیلم در دبیرخانه 37 جشنواره جهانی فیلم فجر ثبت شده که از این تعداد بیش از 160 فیلم از 67 کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. رضا میرکریمی در گفتگو با همکارم مریم واحدی افسود
37 دوره جشنواره جهانی فیلم فجر امروز با نمایش فیلم افتتاحیه‌اش رونمایی از نسخه مرمت شده دیدبان در سینما فلسطین آغاز میشه و از فردا در سینماهای جشنواره فیلم‌ها به نمایش در میاد.
مهمترین تفاوت جشنواره امسال با جشنواره سال گذشته چی هست؟
مهمترین تفاوتش اینه که جا افتاده تر شده.
تعداد فیلم‌ها چی بیشتر شده؟
نه، ما تقریبا تو همون رنجی که هر سال فیلم داشتیم امسال هم فیلم داریم. حدود 160 تا 170 فیلم داریم از 67 کشور و مهمانانمون کمی تر از پارسالن ولی 250 نفرن. اونها باز از 70 و چند کشورن.
یه گله‌ای که میشد این که تعداد فیلم‌های ایرانی تا روزهای آخر مشخص نبود.
همه فیلم‌هایی که قرار بوده نمایش داده بشه از یک ماه قبل به تهیه‌کننده‌هاش اطلاع داده شده تو بخش‌های مختلف. منطق سیاست‌های خبررسانی جشنواره توی برهه‌های مختلف اتفاق افتاده.
تعداد فیلم‌های ایرانی و خارجی آیا تغییری کرده؟
تعداد فیلم‌هایی که در بخش‌های مختلف نمایش داده میشه بیش از 50 فیلم فقط بلنده، با فیلم‌های کوتاه بیشتر میشه که البته قسمت عمده از اینها در بخش بازار به نمایش در میاد.
در مورد برنامه‌های جنبی جشنواره بفرمایید که چه برنامه‌های جنبی امسال
داریم. یک فعالیت در سطح شهر داریم با کمک شهرداری تهران که حامی جشنواره بود امسال و همه شهروندا میتونن از این گذر سینما که در جنب سینمای فلسطین در گذر برادران مظفر طراحی شده استفاده کنن. به اتفاق خانواده همزمانی جشنواره با عید نیمه شعبان باعث شده که جشنهایی رو اونجا برگزار کنیم.
کیوان کثیریان مدیر رسانه و ارتباطات 37 جشنواره جهانی فیلم فجر هم گفت اعضای باشگاه مخاطبان جشنواره می توانند با مراجعه به سایت این باشگاه بلیط های خود را به صورت بسته های زانه یک فیلم، بسته های موضوعی و همچنین به صورت تک سانس تهیه کنند.
سایت برای هر فیلم 48 ساعت قبل باز میشه و باید منتظر مون تا 48 ساعت قبل از اکران یک فیلم بلیت فروشی برای اون انجام بشه از طریق سایت و رزرو بشه.
قیمت ها چنده؟
برای اعضای باشگاه که حدود 3000 نفر هستن با حدود 7% تخفیف زیر 5 تومن برای هر فیلم و قیمت بلیت آزاد شده 15 تومن.
مدیر بخش بین الملل از ارسال بیش از 2000 فیلم کوتاه و پویانمایی از 107 کشور به دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ خبر داد. محمد علی حجازی گفت با توجه به اینکه 2 هفته به پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره باقی مانده، تا کنون 2306 فیلم کوتاه و انیمیشن از 107 کشور به دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ ارسال شده است. وی افزود کشورهای هند، برزیل، ترکیه، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، روسیه و آلمان با بیشترین تعداد اثر در صدر 107 کشور حضور یافته در این بخش از جشنواره هستند. در بخش بین الملل جشنواره سیمرغ شرکت کنندگان فقط در بخش فیلم کوتاه و پویانمایی و طراحی پوستر می توانند شرکت کنند. دانشجویان خارج از کشور نیز برای حضور در این جشنواره باید آثار خود را با توجه به اولویت‌های موضوعی در حوزه فرهنگ سلامت تولید کنند. جشنواره بین المللی سیمرغ با شعار سالم زیستن هنر است در 5 بخش تئاتر، فیلم، ادبی، هنرهای تجسمی و موسیقی تابستان در تهران برگزار خواهد شد.
عکاسان راه یافته به 8th جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین معرفی شدند. هیئت انتخاب و داوری بخش عکس 8th جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین متشکل از بابک برزویه، افشین شاهرودی و مجید ایرانی از میان 918 اثر ثبت شده 35 عکس از 28 عکاس را واجد شرایط حضور در بخش پایانی این رویداد دانستند. اسامی عکاسان حاضر در بخش مسابقه این دور از جشنواره در وبسایت انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شده است. 8th جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین از 9 تا 12 اردیبهشت در قم برگزار می شود.
وضع عوامل آسیب رسان به میراث جهانی چوغازنبیل و آثار تاریخی دسفول با حضور کارشناس یونسکو بررسی شد. معاون میراث فرهنگی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان گفت در این بازدید وضع پایداری و عوامل فرسایشی که آسیب رسان هستند موضوع گفتگو میان کارشناسان محلی میراث فرهنگی و نماینده اعزام شده از یونسکو بود. محمد حسین ارسطوزاده افسود با توجه به اینکه آثار تاریخی ایزه در فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای ثبت در میراث جهانی قرار دارد، پیشگیری و علاج عوامل آسیب رسان در خصوص این آثار از اهمیت خاصی برخوردار است. به خاطر نشان کرد پس از مراجعه کارشناس یونسکو و مشورت با تیم کارشناسی سازمان میراث فرهنگی و دیگر کارشناسان یونسکو، گزارش و گزینه‌های پیشنهادی ظرف 1 ماه آینده تدوین و مطرح خواهد شد که پایه و اساس برنامه‌های اجرایی برای حفاظت آثار تاریخی دسفول خواهد بود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه
رادیویی فرهنگ. 15th همایش بین المللی دکترین مهدویت با عنوان مهدویت و چالش ها فردا در قم برگزار می شود. حجت الاسلام حسین پور دبیر اجرایی همایش گفت در همایش امسال مهدی یاوران در 18 عرصه معرفی و تجلیل خواهند شد.
امسال 15th همایش بین المللی دکتر مهدویت رو پنجشنبه 29 فروردین ماه 98 انشاءالله در شهر مقدس قم مرکز همایش های بین المللی خود برگزار خواهد شد. مراسم رأس ساعت 8 صبح شروع میشه و اختتامی ما هم قبل از نماز مغرب عشاء. امسال با توجه به این که ما بحث صرفه‌جویی اقتصادی که داشتیم، همایش رو در 1 روز برگزار خواهیم کرد. افتتاحیه مراسم سخنرانش آیت الله عراقی خان بود و مراسم اختتامی هم در خدمت جناب آقای دکتر عباسی ریاست محترم المصطفی خواهیم بودید. ما هر سال در همایش دکتر مهدویت تجلیل از مهدیاوران رو داریم. امسال هم در 18 عرصه از مهدیاوران انشاءالله تجلیل و عمل خواهد آمد. در خصوص اقالاتی که به دبیرخانه همایش رسید، امسال با 8 مرکز علمی دانشگاهی و حوزوی تفاهم‌نامه علمی بسته بودیم که بیش از 70 مقاله علمی از این مراکز به دست ما رسید که این مقالات در خودون مراکز تحت یک پیشنشست ارائه شد و مقالات برگزیده انشالله در روز همایش در کمیسیون های مختلفی که برگزار خواهد شد انشالله ارائه خواهند کرد. غیر از این مراکز ما بیش از 150 مقاله هم به خود دبیرخانه رسید که این مقالات هم تحت ارزیابی که قرار گرفتن با مراکز علمی نزدیک به 60 مقاله فرصت ارائه خواهند داشت که در 4 کمیسیون 2 ساعته صبح و عصر نویسندگان مقاله مقالاتشون رو ارائه خواهند کرد.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت ارقام مورد نیاز فرهنگیان قبل از روز ملم پرداخت می شود. محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه هفته قبل 600 میلیارد تومان و امروز یا فردا نیز 1100 میلیارد تومان منابع جدید مجدداً برای معوقات فرهنگیان پرداخت می شود افزود:
در سال 1397 اعتبارات مربوطه به آموزش پرورش بالغ بر 107% پرداخت شد، با عنایت به این که در سال گذشته متاسفانه منابع بودجه در حد 91% تحقق پیدا کرد، ولی برخی از دستگاه ها به ویژه آموزش پرورش به جهت اهمیت موضوع و ضرورتی که داشت 107% این پرداخت صورت گرفت. خوشبخت برای هفته گذشته مجدداً باز نزدیک به 600 میلیارد تومان برای اینکه با وجود پرداخت 107% به آموزش پرورش امکان تعدیه برخی از بدهی‌های وزارتخونه تحقق پیدا نکرد، این بود که 600 میلیارد تومان پرداخت شد. مجدداً برای امروز و فردا باز در سقف 2100 میلیارد تومان منابع جدیدی که ما از سال گذشته از بانک مرکزی در حال دریافت هستیم، باز مجدداً به آموزش پرورش ارقامی رو که مورد نیاز هست پرداخت میشه. من امیدوارم که قبل از هفته معلم آموزش پرورش با این منابعی رو که در اختیارش قرار میدیم بتوان همه بدهی‌های خودش رو بپردازه.
امروز 20 کتاب شنیداری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی میشود. روح الله کاظمی‌زاده مدیر کل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار رادیو گفت:
از 20 کتاب شنیداری کانون پرورش فکری رونمایی خواهیم کرد تحت عنوان کتاب آوا، و 10 کتاب رمان ترجمه هست و 10 کتاب هم کتاب‌های کودک که همه این کتاب ها در کانون پرورش فکری و انتشارات کانون به چاپ رسیده. 10 رمان نوجوان با صدای 10 بازیگر و اعضای خانواده سینما خونده شده و کتاب‌های شنیداری هم با صدای یکی از هموطنامون خوانده شده و ضبط شده. اینا رو نمایی میکنیم و بنامون بر اینه که کتاب آوا و کتاب شنیداری به لطف خدا در سال رو در بخش‌های مختلف و با موضوعات مختلف بتونه تولید بشه و به دست مخاطبانش برسه به لطف خدا.
میفرمایید که این کتاب بر چه اساسی انتخاب شدن؟
این 10 رمان ترجمه بر اساس شناخت مخاطب و استقبال مخاطب از این رمان‌ها و مورد توجه بودنش انتخاب شد و هم اینجور در کتاب‌های کودک. در واقع ما از کتاب‌های پر مخاطب در گام اول استفاده کردیم، ولی با یه تقسیم بندی موضوعی خاص انشالله از این به بعد فازهای مختلفی رو پیش رو خواهیم برد.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
یکی از محبوب‌ترین آثار منتشر شده از سوی مؤسسه انتشارات قدیانی مجموعه رمان‌های کلاسیک نوجوان است. این مؤسسه توانسته به کمک این مجموعه نوجوانان را با آثار ارزشمند و ماندگار ادبیات کلاسیک جهان آشنا کند. یکی از رمان‌های این مجموعه رمان شاهزاده و گدا اثر مارک توین برای بار چهارم زیر چاپ رفته. کاترین اولمستید رمان شاهزاده و گدا را بازنویسی کرده و با تصاویری هماهنگ با قصه همراه ساخته. ساخته. او در این بازنویسی توانسته با زبانی نزدیک به زبان عصر امروز و بهگزینی از رمان اصلی نویسنده مشهور انگلیسی مارک توین ارتباطی سریع‌تر و نزدیک‌تر از رمان اصلی و البته درست با مخاطب خود برقرار کند. داشتن تاله یکسان، هماهنگ و یا وجود همزاد در برخی از قصه ها هسته اصلی و اولیه را تشکیل می دهد و زیباترین قسمت ماجرا بی اطلاعی دو شخصیت اصلی قصه از وجود یکدیگر است که همزاد هم هستند و در فراز و نشیب های قصه به پیوند خانوادگی ایشان پی می برند. شاهزاده رمان مارک توین بی خبر از دنیای بیرون در قصر به زندگی خود مشغول است و در مقابل او پسر بچه‌ای وجود دارد که در مشکلات و فقر غوطه ور است. این دو بر حسب اتفاق یکدیگر را ملاقات می‌کنند و تصمیم می‌گیرند برای مدتی جایشان را با یکدیگر عوض کنند و ادامه ماجرا. ششمین دفتر شعری فاضل نظری با نام اکنون، اکنون شامل 40 غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه است که در آستانه 40 سالگی شاعر آن منتشر شده و حال و هوایی شبیه به اشعار مجموعه های قبلی این شاعر دارد. در یکی از غزل های این دفتر شعر می خوانیم: مرا تو راحت جانی و من تو را نگران، گناه کیست که من با تو هم تو با دیگران. اگر بهشت بهایش تو را نداشتن است، جهنم است بهشتی که نیستی تو در آن. به جستجوی تو در چشم خلق خیره شدم، غریبند برایم تمام رهگذران. دوستان خوبم، خوندن یک کتاب تازه یعنی آشنایی با فرهنگ جدید و دنیای جدید.
از سراسر گیتی
در آستانه روز ارتش، جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش صبح امروز با حضور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی با آرمانهای امام راحل تجدید پیمان کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از معاونان وی بر احیای صندوق‌ها تأکید کرد و گفت انحلال صندوق‌های ورشکسته پاک کردن صورت مسئله است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران عامل صندوق‌ها دستور داد تمامی اضافه دریافت‌ها به بیت المال بازگردد و خاطیان عزل شوند.
صدور گواهینامه، گذرنامه و ارائه خدمات بانکی برای حدود 10 میلیون نفری که اقدام به تعویض کارت ملی خود نکرده اند متوقف شد. سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، گفت این افراد باید هر چه سریعتر برای دریافت کارت ملی اقدام کنند.
در تفاهم نامه‌ای که بین سازمان بیمه سلامت ایران و کمیته امداد امام خمینی امضا شد، از این پس مددجویان شهری کمیته امداد تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرند.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی گفت نتایج آزمون استخدامی دولت اردیبهشت اعلام می‌شود.
مهلت مجدد ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد.
دور اول مذاکرات وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به صورت خصوصی در آنکارا برگزار شد.
در حملات جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی به بازاری در استان حجه یمن، یک دانش آموز 12 ساله یمنی که در حال رفتن به مدرسه‌اش بود به شهادت رسید.
سازمان امنیت عمومی لبنان از کشف و ضبط 814,000 عدد قرص روانگردان در فرودگاه بیروت که به مقصد عربستان سعودی بارگیری شده بود خبر داد.
رئیس جمهور فرانسه که قرار بود درباره موضوعات مهم مبتلا به کشور، بالاخص تظاهرات چند ماهه اخیر با مردم فرانسه صحبت کند، در سخنانی این مهم را به روزهای آینده موکول و قول داد بنای تاریخی کلیسای نوتردام پاریس را که در آتش سوخته 5 ساله بازسازی کند.
و به دنبال تهدید به تیراندازی دختری 18 ساله در یکی از مدارس ایالت کلرادو، 19 مدرسه در این ایالت تعطیل شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت آقای روحانی برای بازدید و بررسی وضع سیل زدگان به استانهای لرستان و خوزستان سفر خواهد کرد. واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود آقای روحانی قرار است در این سفر از نزدیک وضع خسارت‌های وارد شده به مردم در این دو استان را بررسی و با مدیران این استان‌ها درباره پیگیری امور سیل زدگان گفتگو کند. کار پاکسازی خانه‌ها و معابر در شهرهای پلدختر و معمولان استان لرستان با تلاش بیشتری همچنان ادامه دارد. با وجود وصل شدن آب آشامیدنی به علت از بین رفتن زیرساخت‌ها در این دو شهر، شهروندان کماکان شاهد قطعی برق هستند. عملیات آبرسانی در 800 روستای سیل زده استان نیز به پایان رسیده، اما همچنان راه ارتباطی 100 روستا و برق در 29 روستا قطع است. معاون امور عمرانی استانداری لرستان نوید داده با پایان پاکسازی منطقه از گل و لای، بازسازی واحدهای مسکونی و شهری خسارت دیده از سیل به زودی آغاز می شود. وزیر راه و شهرسازی نیز از تامین مصالح مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده از سیل خبر داد و گفت حدود 180 هزار واحد مسکونی در سیل اخیر در استانهای مختلف کشور آسیب دیده است. مدیر بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم گفت دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنها در شهرها و روستاهای حریم رودخانه ها به طور کامل تخریب شده است، زمین رایگان در مکانی مناسب تخصیص خواهد داد. وزیر بهداشت هم شیوع بیماری واگیر در مناطق سیل زده را تکذیب کرد. رئیس سازمان غذا و دارو نیز از ارسال داروی رایگان به مناطق سیل زده خبر داد. در خوزستان نیز فرماندار اهواز با اشاره به بارندگی های پیش رو و افزایش حجم سیلاب گفته با تحکیم سیلبندها و اقدامات لازم برای جلوگیری از سرریز شدن آب به شهر تلاش می‌کنیم اهواز حالت عادی برگردد. اعزام گروه‌های جهادی و ارسال کمک‌های مردمی به مناطق سیل زده نیز همچنان ادامه دارد. روابط عمومی دانشگاه پیام نور هم اعلام کرد با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تغییر زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 98 به علت سیل در برخی مناطق کشور، زمان برگزاری آزمون‌های 23 خرداد دانشگاه پیام نور به 10 تیر انتقال یافت. وزیر آموزش و پرورش هم میگوید امتحانات دانش آموزان پایه 12 مناطق سیل زده در 3 مرحله برگزار می شود. سید محمد بدهایی این 3 مرحله را در خرداد، تیر و شهریور اعلام کرد و افزود قبولی در هر یک از این 3 مرحله به منزله قبولی خرداد خواهد بود.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال غرب و غرب کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید و برای دامنه‌های البرز بارش پراکنده پیش بینی کرده. کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در شمال غرب و غرب رگبار باران و رعد و برق، همینطور وزش باد شدید پیش بینی شده که به تدریج در دامنه‌های البرز مرکزی و غربی بارش پراکنده رخ میده که گاهی با رعد و برق همراه خواهد بود. همینطور وزش باد شدید موقتی فردا در جنوب غرب و غرب کشور، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و مرکز کشور و به تدریج دامنه‌های البرز مرکزی، سواحل خزر و شمال شرق کشور نیز بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد رخ میده. روز جمعه بارندگی در شمال غرب، غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه‌های البرز، سواحل خزر، شمال شرق و شرق کشور نیز ادامه بارش‌ها را خواهیم داشت و امروز در غرب، جنوب غرب، شمال غرب، مرکز و دامنه‌های البرز، سواحل خزر و شمال شرق کشور وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده. از نظر شرایط دمایی، دمای هوا امروز در شمال شرق کشور بین 7 تا 10 درجه افزایش پیدا می‌کنه و از اواخر وقت فردا و طی روز جمعه نیز کاهش مجدد دما رو برای مناطق انتظار داریم. در سواحل شمالی کشور نیز روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش محسوس دمای 6 تا 10 درجه رو نسبت به امروز خواهیم داشت. طی 3 روز آینده دریای خزر به ویژه شرق اون و بخش‌های غربی خلیج فارس مواج خواهند بود. تهران هم طی امروز نیم ابری تا ابری خواهد بود در بعد از اون رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید. حداکثر دما 25، حداقل دما فردا صبح 15 درجه بالای 0 خواهد شد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:58 دقیقه است. سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان با بخش نیمروزی خبر رادیو فرهنگ. عصر خوبی رو برای شما عزیزان آرزو می کنم و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
در 28مین روز از فروردین ماه، در یک بعد از ظهر زیبای بهاری و از پخش رادیو فرهنگ در یک روز متفاوت، به شما هموطنان عزیزم درود می‌فرستم و میلاد خجسته حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به همه شما شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان برومند سرزمینم، شاد باش و تهنیت عرض می کنم. آرزو میکنم همیشه دلتون شاد و لبتون خندون باشه. من ناصر قوامپور این توفیق رو دارم تا در کنار همکاران گرامی، خانم فاطمه حق‌وردی تهیه کننده، آقای اصغر زعماری صدا بردار، خانم ثریا رستمی ارتباطات و خانم آناهیتا جلیلیان هماهنگی پخش با شما همراه باشیم تا ساعت 22 و در طی این مدت هم برنامه‌های گوناگونی رو حضورتون تقدیم بکنیم. اما نگاهی به فهرست و عناوین این برنامه‌ها. ساعت 14:30 به طور مستقیم شنونده برنامه نان و نمک خواهید بود به مدت 40 دقیقه. پانزده و ده دقیقه گفتارش و 15:15 به طور مستقیم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه کوبه خواهید بود. دست به نقد عنوان برنامه بعدی است که ساعت 15:45 میشنوید و 16:30 برنامه ادب گردی به شما تقدیم میشه از گروه ادب و هنر. ساعت 17 شنونده نیمکت خواهید بود با موضوع روش‌های جدید مطالعه و 17:30 موج 106 که یک مسابقه است. بجده و 30 دقیقه شنونده یک برنامه موسیقایی خواهید بود به نام ساعت موسیقی و 19 خبر ساعت 19 رو میشنوید به مدت حدود 25 دقیقه. از ساعت 19:30 به طور مستقیم شنونده رادیو کتاب هستید و همینجا اعلام میکنم که موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 19:58 خواهد بود. بیست و پنجا و پنج دقیقه بخش دیگری از گفتارش و ساعت 21 شنیدنی های تاریخ به شما تقدیم میشه از گروه تاریخ و اندیشه. بیست و یک و پانزده دقیقه سفرنامه خوانی و این بار سفر به ایتالیا.